خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از بعثت پیامبر اکرم چند واقعه رو بررسی کردیم، یه واقعه باقی میماند و اون هم ولادت امیر المؤمنین علیه السلام در کعبه است. آیان خیلی تلاش کردند که اقوال متعددی رو در مورد ولادت امیر المؤمنین به کار ببرند. در 12 تا نظر آیان اهل سنت در مورد ولادت امیر المؤمنین دادن، 10-12 تا نظر نسبت به تاریخ ولادت امیر المؤمنین علیه السلام بیان کردند. نظر مشهور چیست؟ ولد به مکه فی البیت الحرام یوم الجمعه لثلاث عشرت لیلت خلت من رجب بعد عام الفیل بثلاثین سنه. در مکه در خانه خدا در روز جمعه 13 ماه رجب 30 بعد از عام الفیل. به لطف خدا در تاریخ امیرالمومنین علیه السلام نکته‌ای میخوام عرض کنم که حالا بهش میرسیم. آقایون اهل سنت هم همینو گفتن، من دیگه جایی که نظریه مشهور یکی باشه اصراری نداریم از آقایون اهل سنت نظر بیاریم. نکته مهم اینه که آیان اهل سنت نوعاً به ولادت امیرالمومنین علیه السلام نپرداختن. نوع آیان اهل سنت به تاریخ ولادت حضرت به حدی که حاکم نیشابوری وقتی میخواد تاریخ ولادت امیرالمومنین رو ذکر کنه نمیگه کی متولد شد، چه سالی متولد شد، میگه چه سالی امیرالمومنین از دنیا رفت. سمعت ابن الحنفیه مات ابی و هو ابن 63. از این طرف به ولادت امیرالمؤمنین میپردازن، به خود ولادت مستقیم پرداخته نشده. میگن امیرالمؤمنین در 63 سالگی از دنیا رفت در سال 40، نتیجهش میشه 23 سال عرض کنم که و 40 سال، نتیجهش میشه 10 سال قبل از بعثت، میشه 30 عام الفیل. اینجوری عمر و تاریخ ولادت امیرالمؤمنین رو استفاده میکنن. یه شاهد دیگه ای داریم، خیلی ها تلاش کردن، میگم نظرات متعدده، بگن اختلاف امیرالمؤمنین با پیغمبر 10 بوده، 15 بوده، 20 بوده. ما روایت مشهورمون تأییدی داریم برای این که در 30 عام الفیل بوده، این است که پیغمبر در عام الفیل متولد شدن. اگر بخوایم ثابت کنیم که امیرالمؤمنین در 30 عام الفیل متولد شده، باید ثابت کنیم که 30 سال اختلاف سنی امیرالمؤمنین و پیغمبر. روایت داریم، اون برای اهل سنت، اینم برای خودمون، از امام صادق علیه السلام. که ان فاطمه بنت اسد جاءت الى ابي طالب لتبشره بمولد النبي. فاطمه بنت اسد آمد پیش ابو طالب بشارت ولادت رسول اکرم رو بده. فقال ابو طالب، ابو طالب به فاطمه بنت اسد صلوات الله علیهما فرمود اصبری سبتن ابشرو که به مثلهی الا النبوه. این حدیث چندین آثار داره، آثار متعدد. مقام از ابو طالب، علمش، این همه چیزایی که از این راسته. میگه به فاطمه بنت اسد فرمود یه سبتی صبر کن، بشارت میدهم تو را به فرزندی مثل اینی که امشب به دنیا آمد الا اینکه پیغمبر نیست، الا النبوه. بعد امام صادق علیه السلام فرمود از سبت و ثلاثون سنه، سبت یعنی 30 سال، و کان بین رسول الله و امیر المؤمنین 30 سنه. اختلاف سنی امیر المؤمنین و رسول اکرم هم 30 سال بوده. بنابراین اجماع است که پیغمبر در عام الفیل به دنیا آمده، لذا امیر المؤمنین هم در 30 سال بعدش. در مورد محل ولادت امیر المؤمنین علیه السلام هم انکار زیاده، یعنی اصلا کلن در مورد امیر المؤمنین در تاریخ انکار زیاده. آدم وقتی تاریخ اهل سنت رو میخونه احساس بکنه امیر المؤمنین یه موجود زیادی بوده در تاریخ اهل سنت، چون تا تونستن حذف کردن، اونجایی که نشده حذف کنن ماسمالی کردن، اونجایی هم که دیگه ماسمالی هم راه نداشته مجبور بودن نقل کنن فقط نقل کردن، خیلی عنایت و توجهی بهش نداشتن، خیلی راحت از کنار قضیه عبور کردن. در مورد محل ولادت امیرالمومنین علیه السلام، به رغم انکارهای فراوانی که شده، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 483 می نویسد فقط تواترت الاخبار، روایات متواترند، که ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. میگه اخبار متواتر است که امیر المؤمنین را فاطمه بنت اسد در دل کعبه به دنیا آورد. ماجرای ولادت امیر، اینا رو اول بگیم، اون بحث یه مقدماتی میطلبه که این مقدمش. ماجرای ولادت امیر المؤمنین علیه السلام چیزاییه که بعضیش رو دیدیم و گفتیم و شنیدیم، بعضیش رو هم شنیدیم و دیدیم و کمتر گفتیم برای مردم. ولما حملت به علی، هنگامی که فاطمه بنت اسد حامله شد به امیر المؤمنین علیه السلام، ازداد حسنها فکان یتکلم فی بطنها، در شکم مادر که بود، در رحم مادر که بود، با مادر صحبت میکرد. فتکلم علی مع جعفر، حتی روزی در رحم مادر با برادرش جعفر طیار صحبت کرد. فغشی علی فالقیت الاسنام خرد علی وجوهها، تا سخن امیرالمومنین بلند شد از رحم مادر، بت‌ها با صورت به زمین افتادند. فمسحت علی بطنها، مادر دست به رحم گذاشت و قالت یا قرة العین، نور چشمم، سجدت کل اسنام داخلا فکیف شأنک خارجا، در حالی که تو شکم مادری بت‌ها به تو سجده کردند، چه شود آن روزی که تو خارج شوی. هنگامی که ولادت امیرالمومنین نزدیک شد، اتت فاطمه الى بیت الله و قالت رب انی مؤمنتون بک و بما جاء من عندک من رسول، خدای من به تو ایمان دارم و به آنچه که فرستادی از رسول و کتاب ایمان دارم. مصدقتون به کلام جدی ابراهیم، تصدیق میکنم کلام جدم ابراهیم رو. فبحق الذی بنا هذا البیت، خدای به حق کسی که این خونه رو ساخت، و به حق المولود الذی فی بطنی، به حق این مولودی که در رحم دارم. لما یسرت علی ولادتی، ولادت رو بر من، ولادت این فرزند رو و زایمان رو بر من آسان کن. فانفتح البیت، خانه باز شد. و دخلت فیه، وارد شد. فاذا هی بحورا و مریم و آسیه و ام موسی و غیرهن، اینها آمدن به استقبال فاطمه. فصنعن مثل ما صنعن به رسول الله وقت ولادته، همون کاری که برای پیغمبر کردن برای امیرالمومنین کردن. فلما ولد سجد علی الارض، هنگامی که امیرالمومنین به دنیا آمد سر به سجده گذاشت. یقول اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و اشهد ان علی وصی محمد رسول الله صلی الله علیه ما و آله ما به محمد صلی الله علیه و آله یختم الله النبوه، خدا نبوت را به پیامبر تمام کرد، خاتمه بخشید، و بی تتم الوصیه و انا امیر المؤمنین فسلم علی النساء، حضرت سلام کردن به زنان، بعد میگه و سأل عن احوالهن، احوال پرسی کردن باشون، و اشرقت السماء بضیائه، آسمان به نور حضرت روشن شد. واقعا آدم وقتی دست از این کتب سنی برمیداره میاد تو روایت خودمون، اصلا قلبش جلا میگیره این چهار تا روایت رو میخونه. فخرج ابو طالب یقول ابشروا فقد ظهر ولی الله، بشارت باد به شما که ولی خدا به دنیا آمد، آشکار شد. یختم به الوصیین و هو وصی و نبی رب العالمین، ثم اخذ علیا فسلم علی علیه، امیر المومنین در آغوش گرفت، امیر المومنین به پدرش سلام کرد. عرض کنم که یه بحث در نامگذاری است، وقتی ابو طالب امیر المومنین دستش دادن شعری خواند خطاب آسمان، پاسخ آمد خصصت ما بالولد الزکی و طاهر المنتجب الرضی فاسمه من شامخ علی علی اشتق من العلی، شما را اختصاص دادیم پدر و مادر را به فرزندی زکی، طاهر، منتجب، رضی، اسمش رو از جانب خدا علی گذاشتیم، علیی که از علی بودن خدای متعال مشتق و منشق شده. این روایت هم عرض کنم، این روایت یه جورای عجیب تره. موسی بن جعفر علیه السلام فرمود پیغمبر یه روزی وارد مسجد الحرام شدن، فرع آفیه ابا طالب مهموما مغموما، حضرت دید ابو طالب ناراحت، فقال له یا عم مالی اراک مغموما، چرا ناراحتین؟ قال ان فاطمه قد اخذت تلق، درد زایمان فاطمه رو فرا گرفته، فاخذ النبی به این دیگه خیلی عجیبه، فاخذ النبی به ید ابی طالب و اتیا به فاطمه الی الکعبه و ادخلها النبی الکعبه و قال لها اجلسی بسم الله فان هذا المولود المکرم ينبغي ان يولد في هذا الموضع المحرم، پیغمبر فاطمه بنت اسد را وارد کعبه کردن. ان فاطمه قد اخذت تلق، قبل از اینکه آلوده کنم جلسمون رو دوباره به انکار و نمیدونم حرفایی که آیین اهل سنت زدن، میخوام آیه آخر سوره مبارکه رعد رو به مناسبت اینجا عرض کنم. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کفار میگویند که تو پیغمبر نیستی، بگو خدا شاهد من است و من عنده علم الکتاب. اون نکته ای که هممون بلدیم این است که مسئله علم من الکتاب آصف ابن برخیا به علم الکتاب امیر المومنین علیه السلام مسئله سوزنیست که در دریا فرو بره، اون قطره ای که از سوزن میچکه علم آصفه و اون دریا علم امیر المومنینه. اما چند تا نکته در آیه شریف است. یک، از پیغمبر میپرسن تو پیغمبر نیستی، پیغمبر میگه من شاهدم، دو تا شاهد دارم، خدا، علی. آیا خدا موقعی که آیه رو نازل کرد نمیتونست همینجوری که من میگم بگه؟ بگه بهت میگن پیغمبر شاهدت کیه؟ بگو شاهدم خداست و علی. نمیگه، میگه شاهدم من عنده علم الکتاب. این یعنی چی؟ یعنی علم الکتاب در شهادت امیرالمؤمنین مؤثره. ویژگی امیرالمؤمنین ویژگی‌های دیگری هم داشت، خدا اون ویژگی‌های دیگر هم بیان نمی‌کنه، همین علم الکتاب رو بیان می‌کنه. یعنی می‌خواد بفرماد شهادت علی ابن ابی طالب بر رسالت تو به خاطر علم الکتابیه که داره. علم الکتاب مگه چه ویژگی داره؟ دو بار در قرآن بیشتر از علم الکتاب صحبت نشده، یکی اینجاست، یکی هم ماجرای آصف ابن برخیا. قرآن در اونجا میگه قاله قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، قبل ان یرتد الیک طرفون، قبل از اینکه چشم هم بزنی. اینجا هم خدا میتونست بگه قال آصف ابن برخیا، نمیتونست بگه؟ چرا میگه الذی عنده علم من الکتاب؟ میخواد بگه اون معجزه‌ای که کرد، به چشم به هم زدنی تخت بلقیس رو از سبع برداشت آورد در اورشلیم، به خاطر علم الکتابی بود که داشت. یعنی علم الکتاب، علم من الکتاب آصف نتیجهش میشه اعجاز. نتیجه علم کتاب داشتن معجزه است. از کجا میگه؟ از آیه. خدا نگفت قال وزیر سلیمان، خدا نفرمود. میتونست مثل اون قبلیه بگه چیچیم افریتم من الجن، اینم میگه افریتم من الانسان، مثلا افریتم من الانس. چرا میگه الذی عنده علم من الکتاب؟ میخواد بگه اووردن بلقیس از اون فصافت به اینجا فقط به خاطر علم الکتابیه که داشت. خب پس علم من الکتاب نتیجهش میشه اعجاز، اونم اعجازی که 1000 کیلومتر میتواند یه نفر آدم رو با تختش برداره بیاره این ورتر. حالا این علمی که به قد سر سوزنه در مقابل عظمت علم امیرالمومنین. پس امیرالمومنین چگونه شاهد پیغمبر است؟ به اعجاز، به اعجاز. خیانتی که اهل سنت به ما کردن از این آیه، خیانتی که تو این آیه به ما کردن برابری میکنه با خیانتی که در همه تاریخ به ما کردن برابری. یعنی آماده باشید برای شنیدن چیزای عجیب غریب. به اعجاز. چگونه شاهد است؟ به اعجاز. اعجاز امیرالمومنین چیه؟ اگر کسی بگه اعجاز امیرالمومنین علم امیرالمومنینه، معنی نداره، آیه معنی پیدا نمیکنه. چرا؟ چون زمانی پیغمبر، این آیه که نازل شده در مکه، در مکه امیرالمومنین یه بچه 20 ساله بود، 15 ساله بود، هنوز اظهار نظر علمی نکرده بود که همه مقهور علم امیرالمومنین بشن. اما شما ببینید، خوب دقت کنید، آیه رو خوب ببینید، کامل ببینید. یکی بیاد به من بگه آقا به چه دلیلی حرفو میزنی؟ تو این کارو نیستی. بگم آقا من شاهد دارم. میگه شاهدت که؟ بگم فلان چیز. یا میپذیره یا نمیپذیره. اگر نپذیره اعتراض میکنه. ما هیچ جا نداریم که وقتی پیغمبر اینجوری به مشرکین گفت اعتراض کرده باشن، یعنی پذیرفتن رسالت پیغمبر رو. حداقلش اینه که سکوت کردن، حداقلش اینه که جواب نداشتن بگن. عنایت میکنید چی؟ کجا دارم میام؟ این تیکه اگه جا نیفته بقیهش هم جا نمیفته. وقتی اومدن به پیغمبر گفتن تو پیغمبر نیستی، اگه هستی شاهد بیار. پیغمبر فرمود شاهدم خدا و من عنده علم الکتاب، یعنی علی ابن ابی طالبه. هیچکی اعتراض نکرد. این شاهد که به درد نمیخوره، وردا ببر این شاهد تو. همه قبول کردن که علی شاهد پیغمبر باشه. یعنی چی؟ یعنی در برابر اعجاز امیرالمومنین سکوت کردن. مگه امیرالمومنین چیکار کرده بود؟ اگر بگیم اعجاز علمی امیرالمومنینه، امیرالمومنین تا امروز کاری نکرده بود. بگیم اعجاز قدرت امیرالمومنینه، بازم امیرالمومنین تا امروز کاری نکرده بود. این اعجاز چیه؟ یه چیزایی قبلا گفتیم یادآوری میکنم. کعبه مقدس بود برای عرب، به حدی که قریش به خاطر همسایگی و همجواری با کعبه محترم بود. قریش، هیچ کسی به قریش حمله نمی، گفتیم دیگه اینا رو. قریش امن بود منطقش، همه دوست داشتن با قریش هم پیمان بشن، همه دوست داشتن با قریش پیمان نظامی داشته باشن، رفاقت داشته باشن. هیچ کس قریش رو تهدید نمی کرد. چرا؟ گفتن اینا همسایگان مجاورین بیت الله هن. مجاورین بیت الله. خوب عنایت کنید. امیرالمومنین کی به دنیا آمده؟ در ماه رجب. ماه رجب از زمان جاهلیت ماه عمره بوده. لذا روایات کافی شریف رو ببینید، روایات دیگری هم هست ببینید، میگن مسجد الحرام زمانی که کعبه شکافته شد پر از جمعیت بود، پر از جمعیت بود. چرا؟ چون ایام عمره است. همه آمدن برای به جا آوردن عمره رجبی. همین الان 1400 سال بعد، ماه رجب، ایام آخر ماه رجب، یکی از شلوغترین ایام عمره است. اصلا روایت داره که مسجد الحرام لبریز از جمعیت بود. همجواری، کسی که خونش 2000 متر تا کعبه فاصله داره محترم می شود به خاطر همسایگی کعبه. مسجد الحرام لبریز از جمعیت، پر از آدم، جلو چشم همه خدا کعبه رو باز میکنه برای امیرالمومنین. همین سفری که مشرف بودیم عمره، یه شب با بعضی از رفقا رفته بودیم مسجد الحرام، نشسته بودن قرارش رو صحبت کنیم، هر کی یه چیزی بگه. نشسته بودیم سمت مستجار، این سمت رکن یمانی که شکافته شد برای امیرالمومنین علیه السلام. نمیدونم عمره رفتمون هستمون یا نه، شما رفتید. عظمت کعبه از تو تلویزیون قوطیه، ولی از پای کعبه که ما خیلی عظمت داره، اصلا شباهتی به اونی که تو تلویزیون و تو عکس و تو فیلم میبینید نداره. پای کعبه نشسته بودیم کنار مستجار، گفتم این حرفا تو قم فهمیده نمیشه، الان فهمیده میشه که بغل کعبه نشستید. تصور این که خدا این خونه رو از سجاف باز کرده، از زل باز نکرده، یه دونه مکعب درست کنید، از اینجا قابلیت باز شدن داره، از اینجا قابلیت باز شدن داره، از اینجا داره، از اینجام داره، اما خدا این از اینجا باز کرد. اصلا تصور نمیشه که چه شکلی میشه. همین سقف از بین باید بره، نمیدونم. اصلا تصور نداره که چه شکلی خدا کعبه رو باز کرده برای امیرالمومنین. جلوی چشم این همه زائری که در مسجد الحرام داشتن طواف میکردن، خدا کعبه رو یه جایی باز کرد که اثرش رو، چون از وسط باشه قابل توجیه، قابل مرمت و قابله، ولی یه جایی باز کرد که کسی نتونه انکارش بکنه. و بعد هم هر چه آمدن در رو باز کنن باز نشد. امیرالمومنین جلو چشم همه در کعبه از یه جای غیر قابل باور، چون معجزه است، از یک جای غیر قابل باور باز شد، جلو چشم همه رفت تو. اون چیزی که گفتم جنایت آیان اهل سنت در حق ما این است که همه از اون روز امیرالمومنین به عنوان یک قدیس پذیرفتن. شواهدش هست اما دلیلش نیست. هر چی بگردید دلیل پیدا نمی‌کنه. از بدو تولد تو چشم اعرام به عنوان قدیس امیرو. لذا تا خدا گفت که علی ابن ابی طالب شاهد رسالت پیغمبره، یک نفر انکار نکرد که علی هم مگه میتونه شاهد بشه. همه گفتن خب راست میگه دیگه، این آدمی که کعبه از اینجا شکاف خورده رفته تو، هم میتونه شاهد هم باشه، معجزه است دیگه، این آدم به معجزه متولد شده، چرا نباید شاهد بر رسالت رسول اکرم باشه؟ چرا نباید شاهد بر رسالت؟ قوام این تحلیل چند تا چیز بوده. یکی این که خدا به جای اسم وصف میاره، اندهو علم الکتاب، اسم نمیگه، مقایسش با علم من الکتاب. و قوام رکن سومش هم عرض کنم همون بحث همجواری با کعبه است، که به جهت جواره که مجاور کعبه بودن اگر کسی حرمت میگرفت، چه برسه به کسی که تو دل کعبه. آیان اهل سنت حلقه مفقوده ما رو که نابود کردن، هیچ اثری ما نداریم از قدیس بودن امیرالمومنین در متون تاریخی اهل سنت. در آیات داریم، در روایات خودمون داریم، در متون اهل سنت نداریم. همین هم اومدن انکار کنن. رضا مسلم ابن حجاج نیشابوری در صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 11 میگه ولد حکیم ابن حزام فی جوف الکعبه. میگن آقا چجوری حکیم ابن حزام به دنیا آمد؟ ببین چقدر اصلا آقایی که در متون تاریخ خورد میشه چیزایی به دست میارید که به حالت عادی بیانس نمیاد. ببین فضیلت امیرالمومنین نباید فقط انکار بشه، باید یه جوری بشه که فضیلت به چش نیاد. ببین این که بگی علی در کعبه بود، اون یکی بگی علی در کعبه نبود، مثلا حکیم ابن حزام بود، خیلی خوب انکار فضیلت علی هست، ولی اگه یکی هم اومد ثابت کرد که علی در کعبه بود، فضیلت فوقش میشه فضیلت حکیم ابن حزام و فضیلت علی ابن ابی طالب. باید یک کاریش بکنی که ولادت در کعبه اصلا فضیلت به چش نیاد. باید بگیم اتفاق خیلی عادی بوده. چیکار کردن؟ راجع به مادر حکیم ابن حزام گفتن. در مستدرک حاکم جلد سوم میگه که مادر حکیم ابن حزام نظافتچی کعبه بوده. کعبه رو دستمال می‌کرده، تمیز می‌کرده. یه باری که میره تو کعبه رو آب و جارو بکنه حامله بوده، همونجا دردش میگیره. فزره به هل مخاز و هیه فی جوفل کعبه، ای تو کعبه بود یهو دردش گرفت، تا اومدن بگن چی کی زنگ بزن اورژانس آمبولانس فلان زایید تموم شد. خیلی اتفاق عجیبی نیست. حالا علی هم تو کعبه دنیا آمده باشه، قبل از اونم کسایی میرفتن ها، این شکاف، فقط این شکاف، لذا انکار میکنن به خاطر همین. و الا فقط تنها چیزی که از پسش نمیتونن بر بیان همین شکاف کعبه است که یک دلیل مستند و مستدل. بعد میگه ولم یولد قبله ولا بعده فی الکعبه احد، قبل و بعد از حکیم نظام کسی در کعبه به دنیا نیومد. حلبی در سیره حلبیه میگه آقا احتمال اینکه هر دوتاشون هم به دنیا آمده باشن تو کعبه هست. لا مانع من ولادت کلیهما فی الکعبه. حکیم ابن حزام ولد فی جوف الکعبه، این قطعیه. و اما ما روی ان علی ولد فیها فضعیف عند العلماء، این که میگیم علی اونجا متولد شده باشه ضعیف. جواب چیه؟ از صحیح مراجعه بفرمایید جلد دوم صفحه 161 میگه روایاتی که درباره حکیم ابن حزام همه رو بررسی کرده، دیگه ضرورتی نداشت ما بهش نپرداختیم، آدرس دادم کسی خواست ببینه ببینه، جلد دوم صفحه 161 از صحیح من سیرت نبی اعظم. میگه تمام روایاتی که میگن حکیم ابن حزام در کعبه دنیا اومده یا سند ندارند یا سندشون به درد نمیخوره، سند قابل اعتنا نداره، اصلا میگن بی سنده، سند نداره که بخواد واحد باشه. از طرفی حاکم نیشابوری میگه قد تواترت الاخبار، در مقابل یه روایتی که سند نداره یا اگه داره سند به درد بخوری ندارد، ادعای تواتر میکنه حاکم نیشابوری که ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین فی جوف الکعبه. حالا یه نگاهی بندازیم ببینیم حکیم ابن حزام کیه. این مدل سازی بدلی دست سر ما بر نمیداره، ما هم دست سرش بر نمیداریم. یه قاعده، بسم الله الرحمن الرحیم، هر کسی در خدمت دستگاه عمر و عمری ها باشد مدال میگیرد، هر کسی ذره ای انتساب به اهل بیت داشته باشه خراب میشه، ذره ای انتساب. حمزه سید الشهدا سال دوم به شهادت میرسه، نبود که اصلا بخواد خدمت علی ابن ابی طالب کرده باشد. همین که علی میگفت کاش که حمزه بود، اگر حمزه بود منو به زور نمیتونستن ازم بیعت بگیرن، همین جرم حمزه است. ببینید چه روایات مزخرفی سویتی در مورد حمزه سید الشهدا درست کرد و دیگران. شراب میخورد، مست میکرد، میاد کوچه عربده کشی میکرد، نماز میخوند نمیفهمید چی میخونه، باشگاه شرابخوری داشت، باشگاه شرابخوری داشت، نمیدونم یه سر سوزن بستگی و نزدیکی به امیرالمومنین میشه مایه قدح، سر سوزن در خدمت دستگاه سقیفه بودن میشه مایه من. حالا ببینیم حکیم ابن حزام چی کار است. اوقدی که ما ازش رزومه تونستیم جمع بکنیم گفتن در فتح مکه مسلمان شده، یعنی از طلقاست. کسی است که در زمان رسول اکرم گفتن و کان محتکر الطعام، احتکار میکرد. این هم از سیره عملیه ای بزرگوار، این هم سیره عملیشون، اهل احتکار بودن. طبری میگه وقتی عثمان کشته شد در اوج نفرت به سر میبرد، منفور منفور بود به حدی که کسی جرأت نکرد بر جنازه او نماز بخواند و دفن کند. بعد از چند روز حکیم ابن حزام بود که رفت جنازه عثمان را آورد و بر جنازه او نماز خواند و جنازش را دفن کرد. مرحوم تستری میگه که انهو کان عثمانیان متسلبا، عثمانی از اون متعصباش هم بود. چه خدمتی کرده؟ جنازه عثمان رو دفن کرده. البته من یه خدمتهای دیگه هم به عنوان تئوری پیدا کردم ولی تا اینا ثابت بشه خیلی طول میکشه. جزء کسانی است که در شب عرض کنم لیلة المبیت میخواست پیغمبر رو بکشه، کسی است که متهم ردیف اول قتل حضرت خدیجه است. اینا هنوز تئوری باید اثبات بشه. بله عرض کنم که متهم قتل حضرت خدیجه است، میرسیم حالا جلوتر در بحث حضرت خدیجه در بحث عام الحزن اشاره بهش میکنیم. یه خدمت دیگه هم کرده، اونم این است که در جنگ جمل فرزندش پرچمدار و محافظ شتر عایشه بود. نه دیگه این تئوری نیست. به دست مالک اشتر هم کشته شد. حالا یه چیزی پیش میاد، یه سوال خیلی مهم، اونم این است که چرا حکیم ابن حزام رو اینقدر بهش مقام دادن، چرا این مقام رو یکی دیگه ندادن؟ حکیم ابن حزام یه ویژگی داره که بقیه ندارن، اونم این است: حکیم ابن حزام ابن خویلد ابن اسد ابن عبدالعزا. من اینو بنویسم اول یه مقدمه بگم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری را، میفرمودن که آل زبیر کلاب خلاصه اهل جهنم هست، سگهای اهل جهنم هست، از بس دروغ در روایات داخل کردن و به پیغمبر نسبت دادن، فقط و فقط به خاطر اینکه تربیت شده دست عایشه بودن. این شجرنامه رو ببینید، حکیم ابن حزام ابن خویلد ابن اسد ابن عبدالعزا، خب زبیر ابن عوام ابن خویلد ابن اسد ابن عبدالعزا. وقت همسر حکیم کیه؟ زینب بنت عوام ابن خویلد ابن اسد ابن، یعنی آقای حکیم ابن حزام هم پسر عموی زبیره هم داماد زبیره، و هیچ دور از ذهن و دور از دسترس نیست که بگوییم همه اینها که برای او ساخته شده از جعلیات کلاب اهل جهنم، یعنی آل زبیره، برای وجه دادن به بستگان خودشون، البته در حد احتمال، در حد احتمالی که بیراه نیست. این نسبت به ولادت امیرالمومنین علیه السلام در دل کعبه، والحمدلله رب العالمین.